در دسترس شما قرار خواهد گرفت. فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه، رب گوجه فرنگی چین چین.
ساعت 22، اینجا تهران است، رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
با نام تو آغاز می کنیم ای پروردگار یکتا، با درود به شما هموطنان عزیز و ارجمند و شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. در دهه محرم هستیم و ششمین روز از محرم و ساعات پایانی اون رو سپری می کنیم و این روزها و این حال و هوایی که وجود داره در سراسر کشور، ما هم متناسب با این روزها و شبها و این فضا همراه شما خواهیم بود با برنامه‌های گوناگون تا ساعت 6 بامداد. و دوستانی که معمولاً همراه صمیمی ما هستند در برنامه چهارباغ هم در جریان باشند که امشب هم درباره این دهه صحبت می‌کنیم، درباره ویژگی های امام حسین علیه السلام، یاران با وفای اون بزرگوار و کلن فضای ما، فضای محرمی هست و انشاءالله که شبی بسیار خوب رو در کنار شما سپری کنیم. خدمت دوستان خوبم عرض میکنم طبق روال معمول از ساعت 24 با برنامه چهارباغ که همراهتون هستیم، پیامک‌های شما رو دریافت میکنیم، حتما میخونیم. اما شما عزیزان از همین الان میتونید تماس بگیرید از طریق راه‌های ارتباطی شامل دو شماره 220-485 و 220-588-20 و با ما صحبت بکنید، چهرهای زیباتون رو برای ما بفرستید، جملات نغز و در مجموع انشاءالله که بتونیم ساعت خوبی رو همراه هم باشیم. و در این حال عرض میکنم که یک راه دیگر ارتباطی وجود داره و اون هم سامانه 30162 که از این طریق هم میتونید اظهار نظر بفرمایید درباره مجموعه برنامه های رادیو فرهنگ، ساعت پخش اونها، چگونگی در واقع این برنامه ها و در مجموع دیدگاه های ارزشمندتون به دست مدیران و مسئولان و برنامه سازان خواهد رسید و مطمئن باشید که حتما تأثیرگذار هست در روند این برنامه ها. و اما از شما دوستانم دعوت میکنم که در این لحظه شنونده نخستین برنامه این بخش باشید با عنوان درس مثنوی.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و آغاز میکنم جلسه 362 درس مثنوی رو. و در آغاز این درس غزل شماره 285 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی رو میخوانم. دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من، سر به خرامان منی ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو ای شعله تابان من. هفت آسمان را بردرم و از هفت دریا بگذرم، چون دلبرانه بنگری در جان سرگردان من. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم، ای دیدن تو دین من و ای روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خر کردی مرا، سرمست و خندان اندر آو ای یوسف کنعان من. از لطف تو چون جان شدم و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. گل جامه در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو، ای باغ بی پایان من. یک لحظه داغم می کشی، یک دم به باغم می کشی، پیش چراغم می کشی تا وا شود چشمان من. ای جان پیش از جانها و ای کان پیش از کانها، ای آن پیش از آنها، ای آن من، ای آن من. منزلگه ما خاک نی، گر تن بریزد باک نی، اندیشم افلاک نی، ای وصل تو کیوان من. مر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد، در آب حیوان مرگ کو ای بحر من، عمان من. جانم چو ذره در هوا، چون شد زهر سقلی جدا، بی تو چرا باشد چرا ای اصل چار ارکان من. ای شه صلاح الدین من، رهدان من، رهبین من، ای فارغ از تمکین من، ای برتر از امکان من.
Thank you.
غزلی است که قاعدتاً برای صلاح الدین زرکوب گفته. در مثنوی در دفتر سوم هستیم، قصه دقوقی و کراماتش تا بیت 2239 خواندیم. ابیات قبلی بحث این بود که وقتی انسان از یک گرفتاری نجات پیدا میکنه و یک توفیقی پیدا میکنه، دعایی میکنه، مستجاب میشه، آنچنان که دقوقی در حق کشتی نشینان طوفان زده دعا کرد و اون دعا مستجاب شد و کشتی نشینان نجات پیدا کردن، در این گونه موارد انسان باید دقت کنه ببینه عامل اصلی نجات او چه بوده، اون رو مهم بدانه. بعد مثال میزنه مولانا، میگه اگه یک روباهی گرفتار یک شیری بشه، روباه با چی میتونه فرار کنه از دام، از گرفتاری؟ اون پای روباهه که او رو نجات میده یا دم روباهه؟ مسلمه که پای روباهه. روباه نباید مغرور بشه به زیبایی دمش، دم تکون بده و فکر کنه که این دم بود که او رو تکان داد. بنابراین ما انسان‌ها هم باید فرق بین پا و دم رو بشناسیم و باید بدانیم که چه چیزی عامل اصلی نجات و رشده. با یک همچین نکاتی که نصیحت میکنه، بعد به این بیت میرسه که چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاهی از کجاعت خواسته است. میگوید که تو هنوز توفیق بندگی خدا رو پیدا نکردی، حالا تو که هنوز بنده خدا نشدی، هوس شاهی کردی بر بقیه مردم و تکبر میکنی، گرفتار علو و خود برتربینی شدی. چون ندادت بندگی یه دوست دست، تو که لذت عبادت رو نچشیدی و به آستان دوست قدم ننهاده ای، حالا میل شاهی پیدا کردی. از کجا همچین لیاقتی در خودت سراغ دیدی؟ چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاهی از کجا ات خواسته است. در هوای آن که گویندد زهی، بسته ای در گردن جانت زهی. میگه برای اینکه کف بزنن برات، تشویقت بکنن، خوششون بیاد از تو، زهازه بگن، آفرین بگن. زه یه معناش آفرینه، زهی یعنی آفرین. در هوای آن که گویندد زهی، تو یه چیزی بگی بقیه هورا بکشن برات، مورد توجه عامه باشی، تو چیکار کردی؟ جان خودت رو اسیر کردی. زه دوم به معنای ریسمان و تناب و بنده، تارهایی که از روده گوسفند و اینا میسازن، بهش میگن زه دیگه. یه شغلی هم از زهتابی، شاغل اون شغل هم میگن زهتاب. آلات موسیقی هم که از این استفاده بکنن میگن که سازهای زهی. این زه، زه دوم به معنی ریسمان و تناب و بنده. میگه بسته ای در گردن جانت زهی، یعنی جان خودتو اسیر کردی، گرفتار کردی. برای چی؟ برای اینکه مردم خوششون بیاد از تو و محبوبیت پیدا بکنی. ما بعضی آدما رو میشناسیم تو هر جمعی که حاضر میشن موافق میل اونا حرف میزنن، عجیبه. و اصلا اصل ثابتی در فکر و زندگی خودشون ندارن، انگار با متجدد دو آتیشه میشن، با نمیدونم قدیمی دو آتیشه میشن، با هر جماعتی به ساز اونا میرخصن. برای چی؟ برای اینکه مورد توجه واقع بشن، به اصطلاح جو میگیره اینا رو. مولانا به این جماعت میگه در هوای، یعنی به عشق این که گویندت زهی باری کلا، بسته در گردن جانت زهی. بله تو اصلا خودتو فراموش کردی دیگه، یه جانی داری، یه روحی داری، یه معنویتی داری، خبری نیست. روبها این دم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. میگوید که تو حکایتت، حکایت همون روباهه، که به دم حیله و تدبیر خودت، چارگری خودت مغرور شدی. این دم حیله رو، دم چارگری و حسابگری خودت رو، این رو کنار بگذار. بهل یعنی بگذار کنار، فراموش کن. روبه ها این دم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. این دلت، خودت رو به اهل دل بسپر، اونایی که دلدارن، دلشناسن، اهل دلن، خداوند دلن، صاحب دلن. در پناه شیر کم ناید کباب، روبه ها تو سوی جیفه کم شتاب. این بیت اشاره به یکی از داستانهای معروف کلیله و دمنه داره دیگه، روباه و شیر و الی آخر. مولانا خیلی تحت تأثیر کلیله است. میگوید که کباب میخوای، بیا پیش شیر. پیش شیر گوشت و کباب و اینا کم نیست، چرا تو همنشینی با شیر رو فراموش کردی، رفتی دنبال مردار؟ جیفه یعنی مردار، تو رفتی سراغ مردار اما شیر رو فراموش کردی. شیر همون خداوند دله، نه اینکه گفت وقف کن دل بر خداوندان دل. حالا میگه در پناه شیر، یعنی در کنار همون خداوند دل، کم ناید کباب، روبه ها تو سوی جیفه کم شتاب. ای دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نی به پست. میگوید که ای دل، یعنی ابیاتی که از این به بعد میخوانیم شاید حدود 10 بیت درباره دله، خطاب به دله، جایگاه دل و ارزش دل رو داره بیان میکنه. میگوید که میخوای منظور حق بشی، حق در تو نظر کنه، حق به تو عنایت بکنه، چی کار باید بکنی؟ باید مثل جزو به سوی کل بری. همطور که ذره به سوی خورشید میره، قطره به سوی دریا میره، تو هم باید به سوی خدا بری. ای دلا منظور حق آنگه شوی، که چو جزوی سوی کل خود روی. خدا میگه چی؟ حق همی گوید نظر من بر دل است، نیست بر صورت که آن آب و گل است. خدا میگه من به ظاهر کارای شما و به ظاهر خود شما کاری ندارم، اصلا اعتنایی ندارم. من نظرم به دله، اونی که در نظر من اصله دله. در واقع دل مخاطب خداست، دل اون گیرنده‌ایه در وجود آدمی که خود خدا تعبیه کرده، جاسازی کرده در وجود ما، و اون موج الهی و معنوی و آسمانی توسط این گیرنده دریافت میشه. یعنی خدا روزی که انسان رو آفریده، از این طبیعت آفریده ظاهر او رو، اندام او رو، از گل آفریده، از خاک آفریده، در قرآن هم میگه دیگه. بعد علاوه بر این طبیعت، این آب و گل، خدا یه حقیقت دیگری هم وسط این آب و گل کار گذاشته و اون روح خودشه. فنفخت و فیه من روحی فعضا سویتوهو، می فرماید که وقتی این آدم رو راست و درستش کردم، موزون این رو از گل برآوردم، یعنی مراحل رشد طبیعیش در طبیعت به کمال رسید، حالا نوبت این شد که یه مقام بالاتری پیدا بکنه. فنفخت و فیه من روحی، در او از روح خودم دمیدم. این روح خدا در ما همون دله، و این دل مراد این عضو گوشتی تپنده طبیعی که در وجود ما هست نیست. البته خود این دلم خیلی عجیب کارش، همین قلب که میگیم، این قلب خیلی سازوکارش عجیبه، ولی مراد از دل در زبان دینی و عرفانی و اخلاقی اون حقیقت الهی آدمه، که در واقع به اعتبار اون حقیقت که میتونه طرف عنایت خدا واقع بشه و حقایق الهی رو درک بکنه. یعنی گویی که خدا یک بذری در این خاک آدمی نهاده که اون بذر قابل رشد در این خاک و اون میتونه درخت توبا بشه، درخت سدره بشه، اون بذری که خدا در وجود ما قرار داده وسط آب و گل ما. اون بذر چیه؟ اون دله. این دل خیلی معانی داره. این کلمه دل رو اگه دقت بکنید در زبان فارسی، تو هر بافتی یه معنایی داره. قلب هم همینجوره، تو هر بافتی، بافت سخن رو باید ببینید که بافتش چیه. سیاق کلام به شما میگه معنای دل در این کلام چیه. در این بیانات معنوی دل همون حقیقت وجود آدمیه، حقیقت الهی وجود آدمیه. این همونه که در قرآن ازش به قلب یاد شده یا فؤاد. هم فؤاد هم قلب به همین معناییست که عرض کردم. در قرآن هم زیاد راجع به قلب صحبت شده. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. روز قیامت رو خدا روزی میدونه که نه مال نه فرزند، هیچی فایده نداره. تنها چیزی که فایده داره قلب سلیمه. قلب سلیم اووردی به دردت میخوره. اگه قلب سالم، قلب درست، قلب خالی از بیماری نیاوردی، هیچ فایده دیگه نداره. هر چی داری به دردت نمیخوره. حرف مولانا هم همینه. حق همی گوید نظر مان، یعنی نظر ما بر دل است نیست بر صورت، که آن آب و گل است. ما چی کار به آب و گل داریم؟ صورت ظاهر به درد ما نمیخوره. تو همی گویی مرا دل نیز هست، دل فراز عرش باشد نی بپس. میگوید که حرف تو چیه؟ تو هم میگی که بله، خب منم دل دارم. مگه من دل ندارم؟ منم آدمم، دل دارم. بالاخره همه دل دارن، منم دارم. میگه نه، دل واقعی بالای عرش خداست، اونجا رفته، به پستی نگراییده. تو حواست متوجه پستی ها و پست هاست. این درست نیست که در دیوان شمس، یه بارم خوندم این بیت رو براتون، میگوید که چو سرو و سنبله بالا روش کن. یعنی سرو چجوری همیشه قد میکشه رو به بالا، سنبله رو به بالا حرکت میکنه. مولانا میگه مثل سرو و سنبله بالا روش کن، یعنی رفتارت رو به بالا باشه. بنفشه‌وار سوی پست منگر، سرت پایین نباشه، همیشه دنیای خاکی و طبیعت رو ببینی. در گل تیره یقین هم آب هست، لیک زان آبت نشاید آب دست. زان که گر آب است مغلوب گل است، پس دل خود را مگو کین هم دل است. آن دلی که از آسمان ها برتر است، آن دل ابدال یا پیغمبر است. پاک گشته آن ز گل صافی شده، در فزونی آمده وافی شده. ترک گل کرده سوی بحر آمده، رسته از زندان گل بحری شده. مولانا اینجا یه مثال میزنه، میگه که تو میگی من دل دارم، صاحب دلم. نه، اینطور نیست. این دل تو شبیه آبیه که با گل همراهه. بله، گل آب داره دیگه، اگه آب نداشت که گل نمیشد. گل بدون آب چیه؟ خاکه. خاک که گل میشه وقتی که با آب همراه باشه. بله، اما این آبی که در گل تیره هست، این چه جور آبیه؟ به درد میخوره؟ نه، برای اینکه آلوده شده. با این آب میشه وضو گرفت؟ نه، این آب مضاف شده. شما باید با آب مطلق وضو بگیری، با آب مضاف نمیتونی وضو بگیری. در گل تیره یقین هم آب هست. بله، شک نداره، شک نیست که در گل تیره هم آب هست. لیک زان آبت نشاید آب دست. آب دست یعنی وضو. این اصطلاحات دینی که در زبان فارسی هست، در ملت‌هایی که در شرق ایران قرار گرفتن، این اصطلاحات به جای اصطلاحات عربی در مناسک دینی و در اعمال شرعی رایجه. مثلا مسلمانای چین آبدست رو به کار میبرن، یا در تاجیکستان آبدست رو به جای وضو به کار میبرن. مولانا مال بلخ و همون صفحات بوده، میگوید که لیک زان آبت نشاید آب دست. یعنی با این آب نمیتونی وضو بگیری، این آب شایسته وضو گرفتن نیست. زان که گر آب است مغلوب گل است. درسته، آبه، ولی این آب مغلوب گل شده. گل و تیرگی بر این آب غلبه پیدا کرده. این آب دیگه آب روشن زلال نیست. پس دل خود را مگو کین هم دل است. تو هم دلت مثل همین آب آلوده است. حالا که آلوده شده به گل شهوات، دیگه این دل رو نمیشه اسمش دل گذاشت. میدونی کدوم دل دل واقعیه؟ آن دلی که از آسمانها برتر است. چند بیت قبل گفت دل فراز عرش باشد، نی به پست. اون دلی که فراز عرشه، اون دلی که از آسمان ها برتره، اون کدوم دله؟ آن دل ابدال یا پیغمبر است. ابدال رو توضیحات مفصلش دادیم. اجمالا بگیم دل اولیای خدا، دل مردان برگزیده خدا.